أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله قبل که دیروز صحبت شد راجع به این که اگر چیزی از جواهرات دریا خود به خود به نفسه به وسیله امواج دریا از دریا بیاد در ساحل و انسانی او را از ساحل بگیرد نه از دریا، یا بلقوس، یا اومده رو آب، رو آب دریاست، از روی آب میگیره. گفتیم تقریبا بالاتفاق آیون قائلن که این خمس نداره، خمس قوس درش نیست، نه اون عنوان ما اخرج من البحر و نه عنوان ما اخرج بالقوس ایره نمیگیره. یه قولی از مرحوم شهید بود که او رو جواب دادیم، گفتن این خمس، عرض کنم که قوز که یک دینار حد نصاب داشت و باید همون موقع خمس بده، این خمس اینجا نیست، این میفتد تحت ارباح مکاسب. یه فایده برده این آدم، از رو دریا یه جواهری گرفته، از کنار ساحل چیزی گریش اومده، جز ارباح مکاسبه، باید معونه سال را ازش کسر میکنه، بعد از استثناء معونه سال اگر چیزی مون باید خمس شو بده. پس اون خمسه که در باب قوس گفتیم شرطش هم این بود که به حد نصاب برسه، اون خمس اینجا واجب نیست. سامری کنم حالا این بحثی است که انشالله بعد میاد.
عنوان در حد قالب عنوان
ارباح مکاسب
قرار نمیگیره، نزدیک به یافتن.
حالا اینو عرض میکنیم، مرحوم امام بحث است که عنوان کردیم همینه. معمولا مثل مرحوم سید دیگران قائل هستن که خمس قوس را نداره، بلکه این یه فائده ایست برده، جز ارباح مکاسب باید اونجا حساب بکنه. امام هم همون رو میفرماد، جز ارباح مکاسب هست، منتها یه قید میزنه. قیدی که امام میزنن در اینجا این است که میفرماد بله اگر چنانچه خرجت به نفسها ها علی ساحل او علی وجه الماء فاخذها من غیر قوسن، عرض کنم که تدخل فی ارباح المکاسب، این داخل اون فوائدی است که از ربح کسب به دست آورده للقوس. این قید اینه، اذا کان شغله ذلک، اینی که از کنار دریا از ساحل گرفت یا از رو آب گرفت خمس قوس نداره، بلکه تدخل در اون عنوان ارباح مکاسب، اگر استثناء میکند معیشت را، اگر اضافه آمد خمس بده. دیگران هم همین جور گفتن، امام این قید رو میزند که جزء در تدخل و در ارباح مکاسب اذا کان شغله ذلک، اگر یک کسی است که شغلش اینجوره مثل دوره گرد، یه کسی که دور گردی میکند، یه چیزی گیرش میاد میخره، یه چیزی گیرش میاد میفروشه، یه چیزی پیدا میکنه، یه همچه آدمی است که کارش اینجوره. این خب همجور که یه چیزی گیرش میاد میخره میفروشه، یه چیزی به دست میاره از یه جای، اینجا هم ساحل یه فائده گرفت. اگر شغلش اینه که صدق میکند، کان زاله کسبه، ارباح مکاسب ما میخوایم، ربح کسب. پس اگر شغلش همینه، کارش اینجوره، خب ربحیز از کسبش به دست آورده، داخل در ارباح مکاسب میشه و خمس اونجا را استثناء میکند، معونه سار را بقیهشو خمس میده. اما اگر یه آدمی شغلش این نیست، فرض فرمایید یه کارمنده رفته تفریح دنبال دریا داره میگرده، قدم میزنه یه چیزی پیدا میکند، یه جواهر از دریا اومده بیرون ساحل پیدا میکند، شغلش کشاورزیه، کشاورزی میکنه، اومده دم دریا یه سری بزنه برگرده پیدا میکند، این فرمود جزء ارباح مکاسب صدق نمیکند، چون باید صدق کند ربح کسب. این کسبش این نیش که تجارت میکنه، این زراعت میکنه، کارمنده، این میفتد جزء یک فائده که این رو در بحث ارباح مکاسب عنوان میشه، که اگر کسی در طول سال یه فائده گیرش اومد، نه از کسبش، مربوط به کسبش نیست، یه جایی مثلا یه جا فرض بفرماد که یه هدیهی بهش دادن، یه فرض بفرماد که درآمدی از یه جا، مثل همین جایی فائدهی یه چیزی پیدا کرد، فروخت، فائدهی، اون رو میگیم مطلق فائده است و این جداست، نباید معونه سال ازش کسب بکنه، همین فائده رو یک جا خمسش میده بقیهش براش حلال. اینو بحث در بحث ارباح مکاسب این میاد که فائده اتفاقی که یه جا اتفاقا در طول سال یه فائده گیرش میاد، این از جزء ارباح مکاسب نیست، کسبش این نبوده، یه فائده اتفاقی است، گیرش اومده باید خمسش بده. اینو بعد اونجا میگیم. پس امام فرمود اینی که رفته کنار دریا، یه جواهر دریا خود به خود اومده بیرون، این گرفت یا از رو دریا گرفت، این تدخل در ارباح مکاسب، اما به این شرط، به شرط این که کسبش این باشد، تا بگیم ربح کسبه، از کسبش یه سود برده. اما اگر شغلش این نیست، کارمند دولته، اومده اینجا تفریح کنار دریا پیدا میکند، کشاورز، تاجره، اونها جز عرض کنم میشه، میشه یه فائده اتفاقی، و این رو بعد بحث میکنیم که آیا خمس داره یا نداره. این قید رو امام اینجا داشتن و مطلب خوبی هم هست. عرض کردیم مرحوم سید جواهر اینا ندارن، این قید رو میگن داخل در ارباح مکاسبه و باید استثناء کند معونه سال را، ولی این به شرط این که صید کند ربح کسب، با این قید درست میشه که امام فرمود، مطلب دقیقی است. مسئله بعد، مسئله پنج، لو غرق شیء فی البحر و اعرض عنه مالکه فاخرجه القواص ملکه. این بحث خب اینم یه بحثی است کثیرا ما اتفاق میافتد، مثلا یه کشتی تو آب میشکنه و غرق میشه، اموال زیادی تو اون کشتی میره ته آب، یا مثلا یه کسی نشسته دم کشتی، چیزی از دستش ول میشه، قیمتی، جواهر یا امثالی، یه مال قیمتی میره ته آب، دیگه دسترسی بهش ندارن. اموالی یا به واسطه شکست شدن کشتی در آب و غرق شدن، یا به غیر شکستن کشتی، اموالی از دست افرادی میفته، خودش میفته تو آب با مالش، خودش نجات پیدا میکند، مالش غرق میشه، بعدن غواص اینا رو از تو آب در میاره. آیا این عنوان که ما اخرج من البحر یا ما اخرج بالقوس اینا رو هم صدق میکنه؟ غواص میره ته دریا که جواهرات رو در بیاره، یه اموالی از اون اموالی که از کشتی شکسته غرق شده به دستش میاد، معلومه مال دریا نیست، اینا چیزایی که یتکون و فی البحر نیست، از بیرون افتاده تو آب غرق شده، اینا رو در میاره. بالقوس آیا این عنوان میگیره باید خمس بده یا نه این عنوان ما اخرج بالقوس فقط مال اون جواهرات و اشیایی است که در خود دریا تکوین پیدا میکند، جای وجود پیدا کردنش دریاست، اینا از خارج دریا افتاده؟ این بحث. پس اموال غرق شده تو دریا که مالکی داشته قطعا از او افتاده تو دریا و بعد مالک اعراض کرده، حالا به هر جهتی اعراض کرده، یه جهتش این که خب دیگه مأیوسه، راه ندارد، دستش به این مال نمیرسه، میگه رها میکند، بال ولش ولش کن بریم، حالا دیگه غرق شد شد، اعراض میکند ازش، قطع امید میکند از مال به واسطه این که دست امیدش دیگه قطع شده، دسترسی بهش نداره، اعراض کرد. خب اعراض وقتی کرد مالک، مال از ملکیت مالک خارج میشه با اعراض. وقتی انسان گفت این مال دیگه مال من نیست، قطع امید کرد از مال، اعراض از مال، علما فرمودن که از ملکیتش خارج میشه. خب پس اگر غواص رفت تو دریا یه اشیایی رو از ته دریا بیرون آورد که میدانیم مال دریا نیست، از بیرون ریخته شده دریا غرق شده و چون پیداست مال حالام نیست، سابقه، چون این سالها مثلا اینجا کشتی نشکست، کشتی غرق نشد، مثلا میگن فرض کنید که سالهای قبل اینجا کشتی غرق شده بوده، مال اون زمان هاست، پس بلا شبهه مال سالهای قبل، مالکین اگه دنبال بودن باید برن ببینن وسائلی فراهم کنن، غواصی پیدا کنن برن مالشون رو در بیارن. اینم که کسی پیگیری نکرده معلوم میشه اعراض کردن. پس مالی است که مالکش ازش اعراض کرده ته دریاست، این غواص میره این مال رو در میاره. اینجا دو بحث داریم، آیا مالک میشه یا نه، این یه بحث. یه مالی رو که از ته دریا از بیرون افتاده بوده تو آب، مال دریا نیست، آیا مالک میتوند براش حقدار تملک بکنه یا نه، این یک بحث. یه بحث، خب تملک کرد، آیا باید خمس بده؟ چون ما اخرجم بالقوسه، با قوس اینا رو در آورده، آیا خمس هم باید بده یا نه، این دو بحث. پس موضوع اموالی است که غرق شده تو آب ریخته شده، مال دریا نیست، اون بحثش مال ما اخرج بالقوس بود، جواهراتی که تکوین در دریا پیدا میکنه، اینا اموالی است از خارج ریخته شده تو دریا، غواص در آورده، آیا مالک میشه یا نه، این بحث اول. در اینجا امام فرمود بر این که لو غرق شیء فی البحر و اعرض عن مالکه، مالکش هم ازش اعراض کرد، باید اینو احراز کنیم. اگه احتمال میدیم این مالی یه هفته قبل و ممکنه مالک دنبال هست که افرادی پیدا کند بیان برن ته دریا در بیارن، اون بحثش جداست، مالک داره، مال مال است، مال مالک است. اما اعرض عنه مالکو، مالی در دریا غرق شده و به هر جهتی ما احراز میکنیم که مالک ازش اعراض کرده، فاخرجه القواص، قواص رفته این مال ته دریای غرق شده رو که مالک هم ازش اعراض کرده در میاره، فرمود ملکه او، مالکش میشه. تمقصد تملک میکنه میشه مالک این مال. عرض کنم که این فرمایش امام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، منتها امام در اون جهت دوم که آیا خمس هم داره یا نه تفصیلی میده، فرمود این جواهرات غرق شده که تو آب در اومد قواس در آورد، اگر از جواهراتی باشد شبیه اونایی که ممایت کبن و فلبر از جواهرات لؤلؤ و مرجان و ایناست، ولو از بالا غرق ریخته اینجا غرق شده، اما الان از جواهراتی شبیه به مایت کبن و فلبر اگر این جوره قواس در میاره، احتیاط وجوبی میکند به اینکه خمس بده. اما اگر چنانچه نه غیر جواهرات اشیاء دیگری است مثل لوازم زندگی و امثال اینهاست، یا نه جواهراتی است قیمتی هم هست، طلاست مثلا، چیزایی که تو دریا تکوین میکنه نیست، اینها را خمس نباید بدن. هم اگر گفتیم خمس باید به همون نصاب. پس امام در این قسمت فرمود مالک میشه، اما اگر جواهرات شبیه جواهراتی است که تکوین در دریا پیدا میکنند واجب است، حکم خمس و حکم قوس را دارد، حکم ما یخرج بالقوس، و الا اگر از اون چیزها نیست نه مالک میشد خمس هم نداره. این فرمایش امام. مرحوم سید در عروه در بخش اول میفرمود مالک میشه، اذا غرق شیء فی البحر و اعرض مالکه عنه فاخرجه القواص ملكه. قواص مالک این مالی میشد که از تو آب در آورد. خب خمس بده یا نه؟ ولا یلحقه حکم القوس علی الاقوى. امام تفصیل داد، ایشون فرمود علی الاقوى حکم خمس بر اینجا نیست، و ان کان مثل اللؤلؤ والمرجان، ولو شبیه همون جواهراتی است که تکوین در دریا پیدا میکنه، و ان کان مثل اللؤلؤ والمرجان، ولی اقوا این است که خمس نداره، لکن الاهوت اجراء و حکمه علی، احتیاط مستحبی میکند که اینی که مثل لؤلؤ و مرجانه خمسش بده. تقریبا عکس امام، امام فرمود اقوا این است که خمس نداره، ملحق به قوس نیست، بله اقوا اینه، لکن بله اهوت، فرمود اهوت این است که خمس بده احتیاط لازم، اقوا این است که نه. ایشون عکس فرمود اقوا این است که خمس نداره، ولی احتیاط مستحبی این است که در اونجایی که شبیه خمسش بده. اینم نظر مرحوم سید. در جواهر ایشون مطلقا میگه اصلا خمس نداره، حتی همون عرض کنم احتیاط هم نمی کنه. لا یجب الخمس فی ما یخرج بالقوس من الاموال القارقه فی البحر، خمس درش نیست اموالی که غرق شده بالقوس در میاد، و ان کانت لعالی ولو لؤلؤ و مرجان و امثال اینها باشد، بل هو لآخذه، مطلقا تمام این اموال غرق شده ای که قواس پیدا میکنه در میاره، ولو لؤلؤ و مرجان هم باشه مالکش میشه، فهو لآخذه بعد اعراض صاحبه ان، باید این احراز بشه که مالکش اعراض کرده، و انقطاع و رجائه که امیدش دیگه قطع شده از این مال، فهمید دسترسی به مال نداره نمیتونه به دست بیاره، اعراض کرد و رفت، این مالک میشه، ولو لؤلؤ و مرجان باشد اصلا احتیاطی هم صاحب جواهر نکرده. پس در بحث اول که آیا مالک میشه یا نه همه اتفاق داره، امام فرمود، سید فرمود، صاحب جواهر، دیگرانم دارن، قیدی نزدن. فرمود اگر از ته دریا اموالی رو که غرق شده و معرضون عنه مالک اعراض کرده، این رفع آور تملک پیدا میکنه. خمس داره یا نه؟ اوناییش که غیر جواهرات شبیه اونی که تکوین در دریاست، اونم همه میگن اقوا این است که مال خودش مالک میشه. فقط میموند در اونایی که شبیه به ما یتکون فی البحر لؤلؤ و مرجان و امثال این هاست، مروارید امثال این هاست، اینا امام احتیاط لازم میکنن خمس بده. مرحوم سید احتیاط مستحبی میکند، صاحب جواهر اصلا فرمود خمس نداره. این رو باید بحث کن. اما بحث اول ملکیت که مورد اتفاقه، این هم مقتضای قاعده است و هم دو تا روایت داره که این قواس مالی رو که غرق شده بود در آورد مالک. مقتضای قاعده اینه که مالک میشد، چون این مالی که قطعا قبلا مالک داشته از دستش افتاد تو دریا، یا قهرن کشتی شکست، اموال غرق شد رفت ته دریا، مالک هم دیگه قطع امید کرد، مایوس شد و اعراض کرد ازش. با اعراض مالک این مال از ملکیت مالک خارج. پس یه مالی است ته دریا بلا مالک، از مباهات اصلیه است، مالکی نداره. خب اگر کسی رفت حیازت کرد، به قاعده حیازت من هاذ شیئا ملکه، کسی که چیزی بدون بلا مالک بلا صاحب رو حیازت کرد، از اموال عمومی رفت تو دریا ماهی گرفت، رفت نمیدونم تو صحرا و بیابان علوفه ها رو چید، اینا رو حیازت کرد، مالک میشه. اینم یه مالیست بلا صاحب، مالیست که مالک ازش اعراض کرده، از ملکیتش خارج شده، ملک کسی نیست، این رفته از ته دریا حیازت کرده آورده بیرون، پس ملکه او. این مقتضای قاعده است. به واسطه قاعده حیازت کسی که مال عمومی رو حیازت بکند مالک میشه. اون دیگه معیوز شد رفت. خیلی خوب ببینید، درست ببینید، معیوز شد رفت یعنی اعراض کرد، تجربه فرمود. بله بله متوجه شده، ملاحظه بفرمود. این شخص وقتی معیوز شد و قطع امید کرد و رفت، دیگه از اعراض کرد، اعراض کرد از ملکیتش بیرون رفت، عودش الی ملکیته دلیل میخواد بره حیازت کنه. بعد از اینکه از ملکیتش خارج شد، اگر خبردار شد که یک کسی سالهای قبل که این مال غرق شده بوده، کشتی شکسته شده بود، اموالی در آورده، بیاد بگه این مال منه، این عود مالکیتش نسبت به این مال دلیل میخواد. بعد از این که اعراض کرد از ملکیتش خارج شد، عودش الی الملکیه دلیل میخواد، بیاد حیازت کنه، خودش بره تو دریا در بیاره، یه کسی بفرسه اجیر کنه بره در بیارد، مالک، حیازت با حیازت جدید. اما اگر دیگری حیازت کرده مالک شد، اینی میتوند بیاد بگه مال منه، برگرده بخواد ادعا بکنه. بفرمایید. چون مثلا اینجوری
هر کسی که از مالش به هر طریق اعراض کنه،
از ملکیت او خارج شده دیگه. بله. بله انداخت و رفت. کمان که مثلا میگن یه حیوانشو رها کرد تو بیابون و رفت اعراض کرد ازش، یه کسی دیگه میره این حیوان رو، مثلا شطوری بود، مثالم دارن تو روایات، شطوری بود پیر بود مریض بود، گذاشت تو بیابون رفت بیان حیوانات بخورندش. عرض کنم که یه کسی رفت گرفت مالک میشه، ولی اگر کسی اعراض کرد میل از ملکیتش بیرون میره، دیگری بره حیازت کند مالک میشه. همین دیگه، به هر کیفیتی یه وقت هست که اصلا دیگه دوست نمیدارد این مال، مال خوبی هم هست دوست نمیدارد، رهاش میکنه بگه از ملکیتش میره بیرون. یه وقت هست که اینجوریه دیگه، قهری رفت از دستش افتاد، دیگه امکان براش نیست که بره ته دریا در بیاره، چون امکان نداره قطع امید میکنن، مایوس میشه از این که بتونه تصرف بکنه به دست بیاره، قطع امید اعراض میکنن. به هر کیفیتی ممکنه اعراض حاصل بشه، ولی ما باید اینو اعراض کنیم که اعراض محقق شده، و الا اگر احتمال بدیم باید بریم دنبال مالک و مثل لغته و اینها میشه. اگر اعراض کردیم که مالک اعراض کرده، مالی میشد بلا صاحب و اونی که حیازت کرد مالک میشه. این عرض کردم طبق قاعدم هست. با قرائن، همینقدر سالها گذشته هیچ کس نیومده دنبال، معلوم میشه اعراض کرده رفته دیگه، اگر میخواست اعراض نکرده بود بالاخره کسی رو میذاش، کسی رو میگماش که اینجا مراقب باشید من دارم دنبال میکنم، بالاخره با این قرائن میتونن اعراض کنن اعراض او رو. عرض کنم این مال مقتضای قاعده که اون کسی که میره مال رو در میاره حیازت هست و به وسیله حیازت مالک میشه، و این رو بالاتفاق علما هم گفت. علاوه بر این که مقتضای قاعده است، دو تا روایت هم داریم. یکی روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکنه به اسنادهی عن سکونی، روایت از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن، در ضمن حدیثی امام صادق علیه السلام عن امیر المؤمنین از جدشون امیر المؤمنین نقل میکنن، قال، این جزء یه فراز از یه روایت دیگریست، قال و اذا غرقت السفینه، امیر المؤمنین فرمود اگر کشتی تو دریا غرق شد، و ما فیها، هم کشتی غرق شد هم اموالی که تو اون کشتی بود، فأصابه الناس، بعدن افرادی اصابه کردند و این مال رو به دست آوردند، فما قذف به البحر، دو دسته میکند امیرالمؤمنین این اموال غرق شده رو، یه دستشون هاییست که خود دریا میریزه بیرون در اثر امواج و جزر و مد دریا خود به خود میاد تو ساحل، فما قذف به البحر، بحر بیرونش انداخ، علا ساحله فهول اهله، این مالی که غرق شده بود و خود آب اینها را از ته دریا اوورد رو ساحل، فهول اهل ساحل، این مال اهل ساحل. و نه اینکه اینا اولویت دارن، مثلا اگر کسی در اونجا قدم میزنه از بیرون اهل ساحل نیست، اون پیدا کرد اونم میتونه تملک بکنه. این که فرمود اهل ساحل، چون اینا نزدیکترن اهل اونجان، هر روز رفت آمد دارن، اونا پیدا میکنن. دریا ریخ بیرون، قذف به البحر علی ساحل فهو لأهل ساحل، اهل ساحل میرن میگیرن مالک میشن، حیازت میکنن تصرف میکنن، و هم احق به، اهل ساحل به این مال احقن، چون بالاخره تو محلشون ریخته از دریا اومده بیرون، مالک هم نداره، اینا تصرف میکنه، پس از ملکیت اون اولی اومده بیرون، مالک اول. و ما قاس علیه الناس، یه وقت خود دریا میرزه بیرون، یه وقت نه، یه عده میرن قواسی میکنن، و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه، این قید قید مهمه، ما دنبال این هستیم که ترکه او صاحبه، صاحب مال، مالک مال این مال را ترک کرده، ازش گذشته، اعراض کرده. این شرط را حتما لازم داریم، و الا اگر احتمال بدیم مالک اعراض نکرده دنبال این است که بره در بیاره، فهوال مالکه، مال مال صاحبشه، از دست او نمیشه، از مال، مال از ملکیتش خارج نمیشه، نمیشه تصرف کرد الا به رضا، نمیشه مال مردم رو بدون رضای او تصرف کرد. پس ترکه او صاحبه، این قید مهمه که بدونیم و بفهمیم مالک و صاحب ترک کرده این مال رو، ازش اعراض کرده. خب پس اگر دریا ریخ بیرون رو ساحل، فهوال اهل ساحل، اونا احقن به این مال. ما قاس علیه الناس، قوس، افرادی رفتن با قوس در آوردن، فهوال لهم، مال همون قواسه. پس روایت دلالت بر این دارد که اگر مالی غرق شده تو آب و کسی رفت در آورد، یا خود دریا ریخ بیرون و مالک اعراض کرده، اگر دریا ریخ بیرون تو ساحل، مال ساحله. گفتم اینم نه اینکه اونا اولویت، احقا از باب اینکه تو ساحلشون که محل زندگیشونه، و الا اگر غیری باشد اونم میتونه حیازت کنه. اگر قواسی رفت با قوس در آورد، فهو لهم، مال قواسی است. این روایت اول. روایت سکونی مرحوم کلینی نقل میکند از امام صادق از امیرالمومنین.
اون بخشی که نتونسته در جای این روایت نمیده.
بله؟
اون بخشی که نتونسته در جای این روایت نمیده.
بینید ترکه و مالکو اطلاق داره. نه از کجا اختیارن؟ ترکهو چون دسترسی نداشت، چون امکان براش نبود، ترکهو رها کرد اختیارن. اما چرا ترکه؟ اختیارن ترک کرد چون قطع امید کرده بود، راهی نداشت دیگه. بله، اطلاق ترکهو میگیرد به هر نحوی ترکه، به هر نحوی، یا اینکه امکان نداشت، یا اصلا راحت شد، دلش می‌خواست از این مال از دستش بره، خوشحال شد که افتاد تو دریا، ترکه او. هرچه به هر کیفیتی اعراض کرد و دیگری در آورد، قواس، فهو لهم، مال قواسه، یا به ساحل ریخته شد، فهو لهم، اونا احق بش هست. این یک روایت. روایت دوم مرحوم شیخ در تهذیب این روایت نقل میکنه. حالا صاحب وسائل هر دو رو آورده. مرحوم صاحب وسائل تو کتاب اللغته جلد 25 وسائل باب 11 از کتاب اللغته، روایت اول، روایتی که خوندیم، روایت یک اون بابه، این روایت که از مرحوم شیخ نقل میشه از تهذیب، روایت دویست که در اون باب 11 صاحب وسائل نقل میکنه در جلد 25 وسائل. رواه شیخ عن شعیری، اونجا گفتیم عن سکونی، اینجا میگه عن شعیری. بعضی میگن که شعیری همون سکونی است. دو تا لقب داره، رجل واحد له لقبان، یکی بهش میگن سکونی، یکی بهش میگن شعیری. عرض کنم که اسمش اسماعیل ابن ابی زیاد، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد که مورد هر حفم هست، آیا روایتش قبوله یا نه. معمولا میگن اگر روایت مخالفی برای روایتش نباشه، روایتش قبول میکنن، از عامه سکونی. خب اینم باز شعیری همونه، اونجا از امام صادق نقل کرد، اینجا باز همینجور میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام ان سفینتن انکسرت فی البحر. اونجا در فی حدیثن از امیر المؤمنین نقل کرد، اما اینجا میگه سئل صادق، سئل ابو عبدالله ان سفینتن انکسرت فی البحر فا اخرج بعضها بالقوس، این کشتی شکست، اموالی ازش غرق شد. اخرج بعضها بالقوز، بعض افرادی رفتن بعض این اموال غرق شده رو بالقوز در آوردن. و اخرج البحر بعض ما غرق فیها، یه قسمتش هم دریا بیرون ریخت، همون دو قسمی که اونجا گفتیم، بعضش دریا قذف به یا بعضش هم با قوس در اومد، این همونه. فقال، پس کشتی در دریا شکسته و غرق شده، اموالی غرق شده، یه دستش رو قواسین در آوردن، یه دستش هم خود دریا بیرون ریخت. فقال، امام جواب دادن، اما ما اخرجه البحر فهو لأهله، مال اهل اون ساحله که این خارج شد ریخته شد تو اون محل، مال اهل اونجاست. والله اخرجه، یه روزیست خدا برشون رسونده، ملک اوناست. و اما ما اخرج بالقوس فهو لهم، اون چرا که قواس رفت در آورد فهو لهم و هم احق به، قواسین سزاوارترن که تملک بکنن. بعضی میگن این دوتا یکیه، یه روایته، دوتا روایت نیست. منتها شعیری همون سکونیست، یکیشو از امام صادق از امیر المؤمنین، یکیشو از خود امام، منافات هم ندارن. بالاخره از امام صادق شنیده، یه وقت امام صادق خودشون بیان میکنن، یه وقت نقل میکنن از جدشون، فرق نمیکنه. فرقی که این دو تا روایت داره این است که دومی اون قید ترک صاحبه رو ندارد. اون که مهم بود که اعراض صدق بکنه، اون رو این روایت نداره. پس روایت دوم عرض کنم که دو جهت اشکال درش هست. یکی این که در سندش عرض کنم که بله، امیت ابن امر، او از سکونی نقل میکنه، از شعیری نقل میکنه، پس در سند یک کسی است که مورد وثوق نیست، در رجال توثیق نشده، پس ضعف سند دارد. این یک اشکال. اشکال دومش این است که اون قید درش نیست و میگه اگر کشتی در آب غرق شد و دو قسم شد این اموال، یه قسمشو دریا ریخ بیرون، یه قسمشو قواسین در آوردن، فرمود مال اینهاست بدون قید، قید اعراض نمیخواد. یعنی مطلقا ولو ما احتمال بدیم مالک دنبالشه میخواد مالشو پیدا بکنه، در این حال فرمود چون عرض کنم که از تو دریا در اومد یا دریا ریخ بیرون، این مال این افراد میشه. این مخالف با مقتضای قاعده است. هم روایت از نظر سند ضعیفه، هم یک محتوایی دارد که خلاف قاعده است و ما نمیتونیم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم لا یجوز تصرف در مال غیر الا به اذنه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفس، این همه ما دلائلی هم از آیات قرآن هم از روایات داریم که مال مسلمان محترمه و تا مادامی که از ملکیتش بیرون نرفته به هر کیفیت یا بفروشد هبه کند یا اعراض کند مالکه. این روایت میگه مطلقا اگر غرق شد کسی در آورد، اون که آب در آورده مالک، این مخالف با قاعده است. پس این دو جهت در این روایت نمیشه بهش اعتماد کرد، یکی این که از نظر سند ضعیفه، دوم این که مخالف قاعده است. و یه روایت ضعیفی که مخالف قاعده باشد رو نمیشه بهش عمل کرد، مگر این که حرف دیگه بزنیم، بگیم این دو تا روایت یکیه، همون شعیری همون سکونیست نقل کرده، در اینجا اون قیدشو نیورده و الا این قید مسلمه بوده، تو روایت بوده، سکونی نیورد این قید را. پس از این جد بگیم دوتایش یکیه، یه مفهوم رو میفهموند، بنابراین اینم مثل اون روایت بشه عمل میشه چون اون روایت معتبره، اینم تابع اوست. پس یا میذاریمش کنار یا میگیم اگر دوتایی یکی هستن یفسر یکی دیگری را، اون که قید دارد اینم تفسیر میکنه، قید به اینم میخوره. بنابراین
اولی دومی که اصلاح داره اولی رو قید برای دومی برای،
بله بله، اون ترکه میگیم اینم همون رو میخواسته بگه، در اینجا ذکر نکرده سکونی. بنابراین پس دو روایت یا یه روایت هر کدام باشه دلیل بر مطلبه. مالی که در دریا غرق شده، اگر این مال از اموالی است که غیر لؤلؤ و مرجان و اینها هست، اموالی است که در دریا غرق شده و کسی رفت گرفت، مالک میشه، هم مقتضای قاعده است و هم این دو تا روایت دلیل بر این که اونی که قواس در آورد فهو لهم، مال قواسین است، اشکالی درش نیست. انما الکلام در بحث دوم که آیا اینجا خمس داره یا خمس نداره. امام فرمودن که تفصیل، اگر چنانچه از جواهراتی است که شبیه به ما یتکون فی البحر، الاحوت احتیاط لزومی، الاحوت اخراج الخمس، اما اگر چنانچه غیر جواهرات مما یتکون فی البحر، لؤلؤ و مرجان و مروارید و اینا نیست، یا اشیاء قیمتی دیگری است یا جواهرات دیگری است، اقوا این است که خمس نداره. این نظر امام. مرحوم سید گفتیم ایشون عکس این فرمود که اگر از اونایی است که مثل شبیه اونایی که تو دریاست، احتیاط مستحبی، و اگر اون نیست، اقوا این است که خمس نداره. مرحوم صاحب جواهرم به طور کلی میگه خمس نداره، میخواد از اونا باشد یا نمیخواد نباشد. پس این که اون چه که شبیه به اون جواهراتی است که در دریا تکوین پیدا میکند، این محل اختلاف میشه، ولی بقیهش رو میگن مالک میشه و خمس هم نداره. وچه این که امام فرمود در این باید احتیاط لازم این است که خمس بده، وچه این رو باید پیدا کنی. یه وچهی مرحوم آیت الله عرض کنم که فاضل لنکرانی در تفصیل و شریعه یه وچه ایشون بیان میکنه، ولی به نظر میاد این وچه درستی نباشه. ایشون فرمود لعل وچه این که امام فرمود اینجور جواهراتی که شبیه به اون جواهراتی است که تو دریا تکوین پیدا میکنند، برای این که میزی ندارد، رفته این قواس تو دریا یه مش مروارید وردش اومده بالا، درسته اینجا اموال دیگری هم بوده که غرق شده، اما این مروارید آیا جزء اون امواله که غرق شده یا جزء اوناییست که از سابق بوده و تو دریا تکوین پیدا کرده؟ لا میزله، چون لا میزله و احتمال میدیم از اوناییست که تو دریا تکوین پیدا کرده، از این جهت میگیم عرض کنم که خمس داره، احتمال از این جهت میدیم، چون واقعا نمیشه تشخیص داد این لؤلؤ این مرجانی که این قواس دفتر آورد از اوناییست که از اموال بیرون ریخته اینجا یا مال خود دریاست، از این جهت احتیاط میکنم، احتیاط لازم به اینکه خمس بده. این رو مرحوم آقای فاضل فرمود لعل وجه این که امام فرمود اینه. شاید اون وقت بگیم مرحوم سیدم که احتیاط مستحبی میکند، اونم بر همین جهت چون احتمال شبهه است، احتمال دارد اینو از خود دریا بوده پس خمس بده. این رو ایشون فرمود وجه فرمایش امام، ولی به نظر میاد این درست نیست، بلکه دلیلش اطلاق روایته. حالا اینو بذارید برای بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.